بنابراین واقعیت اینه که در این اسناد و مدارک و این اتفاقات و این رخدادها نشون میده که آمریکا خواه متوسل بشه به این جنگ و خواه نشه یک کار را انجام میده، انجام داده و داره انجام میده، اونم دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، برانگیختن جنگ بین سنی و شیعه و بین قوم‌ها و ملیت‌های مختلف ایرانه با انگیزه پرواز تضعیف کشور و احتمالاً تجزیه. البته این آرزوی اوناست، این که چقدر واقعا این زمینه هست یا نیست مسئله دیگریست و بحث دیگریست، ولی به هر حال این که سیاست اونها این هست و این که در پی اون هستند و این که بهره برداری از اون یک منفی سیاست امریکاست، این به هر حال واقعیت انکار ناپذیریه. البته این وضعیت که صد تا نظر از مسئله درواز جنگ دنده نظامی دقیق، این وضعیت مردم ایران و نیروهای سیاسی ایران را در برابر واقعا یک هم‌آبادی و یک مسئولیت تاریخی بزرگ قرار داده و اون اینه که چقدر به دام این سیاست بیفتند و یا نیفتند، چقدر در راستای این سیاست حرکت کنند یا نکنند و چگونه اصولند به مسئله ملی و قومی در ایران برخورد کنند. این در حال مسئله مهمیه و خودش بحث مفصلیست، ولی من فقط شاید لازم باشه که یکی دو نکته در این زمینه برای اشاره بکنم، چون حائز اهمیت میدونم که دو برخورد به مسئله، همونطور که گفتم، این مردم ایران به نیروهای سیاسی ایران هستن که میتونن کاملا خونسا کنن این تلاش آمریکا را در این زمینه و میتونن در واقع عامل تشدیدش باشن و یک سرانجام که در جاهای دیگه به هر حال ما شاهدش بودیم از بالکان تا غیر بالکان، اون یا مشابه اون را به هر حال به جایی کمک کردن به حل مسئله در ایجاد اونها کمک کنند. مسئله ملی در ایران در واقع در میان نیروهای سیاسی دو برخورد کاملا متضاد انجام میگیره. بخشی اصولا چیزی به عنوان مسئله ملی و قومی و حقوق اقوام و ملیت‌های ایران باور ندارند به چنین مسئله. بخشی دیگه در واقع به جای تلاش برای پاسخ و یافتن راه حل، خودشون رو راحت میکنن با فرمولهای خشک شعارگونه که به عاریت گرفته شده از یک شرایط تاریخی معین، مثل شعار حق تعیین سرنوشت. اینی که من فکر میکنم به هر حال اینا هیچ کدومش نه فقط کمکی نمیکنه به یافتن راه حل برای این مسئله حساس، بلکه اتفاقا تشدید میکنه و واکنش های متفاوت و متضادی به وجود میاره که با یک دیگه درگیر میشن. به هر حال ما نمیتونیم نادیده بگیریم که در ایران اقوام ملیت های مختلفی زندگی میکنن. در طول تاریخ هم اینها در واقع یک همزیستی مشترک داوطلبانه‌ای را داشتند و تاریخ ایران را در واقع مشترکاً ساختند، ولی در این یک طرف قضیه است که اونها مشترکاً در واقع همزیستی داوطلبانه داشتند و در یکدیگه ادغام شدند به تاریخ این کشور رو ساختند و آنچه که در این در واقع محصول تلاش تاریخی قرنها مردم این سرزمینه. ولی یک چیز دیگه هم داریم و اون اینه که یک واقعیت دیگه هم هست، اینه که در ایران اقوام و ملیت های مختلفی زندگی میکنن که در واقع ویژگی های زبانی، قومی و فرهنگی متفاوتی هم دارند. بنابراین ادامه همزیستی این اقوام و ملیت ها بدون تأمین این خواست ها، وقتی میگیم ویژگی های فرهنگی زبانی و ملی متفاوت، این به معنای این است که در این حال خواست های فرهنگی زبانی و ملی قومی متفاوت وجود داره. بنابراین چشم بستن در روی این خواست ها، نادیده گرفتن این خواست ها طبعا کمک نمی کنه به این استمرار، به خصوص در شرایط جهان کنونی ما و تحریکاتی که انجام میگیره، استمرار این همزیستی بدون تأمین این حقوق ممکن نیست. بنابراین باید دید که این حقوق بر چه اساسی باید تأمین بشه. اشکال مختلف و علای مختلف البته ارائه میشه در این ارتباط، از شکل انجمنهای ولای ایالتی و ولایتی مشروطیت گرفته تا اشکال مختلف تمرکز زدایی و فدرالیسم و غیر اونها، در حال به عنوان ولای مختلف هست که مطرح میشه. مهم اینه که بپذیریم این تنوع فرهنگی زبانی و قومی در ایران را، یک، و دو، بپذیریم که باید پاسخ گفت به مطالبات ناشی از این تنوع. من فکر میکنم البته راه حل در حقیقت در این است که نوعی تمرکز زدایی در حکومت مرکزی به وجود بیاد. حکومت مرکزی در طول تاریخ در حقیقت عامل استبداد، عامل ایجاد یک بوروکراسی عظیم بوده، عامل تمرکز همه قدرت در دست دولت مرکزی و در نتیجه به ایجاد مناطق عقب مانده از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و غیر بوده و نادیده گرفتن مطالبات اقوام ملیت‌های مختلف ایران بوده. بنابراین ایجاد یک ساختار یا برای گفتگو در زمینه پذیرش این واقعیت ها و گفتگو در جهت یافتن ساختارهای پاسخگوی این وضعیت، مسئله این که باید نیروهای سیاسی مختلف ایرانی با تفاهم در واقع در پیون برن و از این طریق راه حل پیدا کنند. من فکر میکنم که راه حل در واقع ایجاد یک سیستم غیر متمرکز، سیستم غیر متمرکزی که دیگه نمیتونه عامل استقرار استبداد و تولید و بازتولید استبداد باشه. این سیستم متمرکز همه قدرت و همه ثروت را در دست دولت مرکزی متمرکز نمی کنه، چون واقعیت اینه که در ایران ما بویژه با توجه به مسئله نفت و درآمد نفت، به جای اون که در واقع دولت به مردم وابسته باشه، مردم به دولت وابسته هستند. این سیستم مقتدر مرکزی با قبضه تمام امکانات و تمام ثروت این شرایط ایجاد کرده. بنابراین باید راه‌حل‌ها را در ایجاد سیستم غیر متمرکز، فدرالیسم، در ایجاد سیستم غیر متمرکز جستجو کرد که از یک طرف با تمرکز زدایی این یک عامل استقرار استبداد و تولید بازتولید استبداد را از بین ببره و از طرف دیگه امکانات رشد و شکوفایی برای مناطق مختلف ایران تامین کنه، واقعا دموکراسی را به معنای مشارکت مستقیم مردم بتونه متحقق بکنه و به این تنوع مطالبات قومی و فرهنگی و زبانی در ایران بتونه پاسخ بده. بنابراین به جای ایستادگی، برخورد غیر مسئولانه بر روی نقطه نظرهای بیاساسی از قبیل این که در ایران فقط یک ملت است و قوم و غیر اینا به اون معنا نداریم، و یا از طریق طرح شعارهای درحال کلی و مبهم و مربوط به یک شرایط تاریخی دیگر از نوع حق تعیین سرنوشت تا جدایی و غیر، به جای اونها به هر حال مردم و نیروهای سیاسی برخورد واقعا مسئولانه داشته باشن و عقیم کردن توطئه‌های آمریکا و سایر نیروهایی که راستای در واقع تجزیه و تضعیف ایران دام برمیدارن فقط تفاهم برای یافتن راه حل در این زمینه و توافق بر روی چند راحل هست.
در یک چارچوب ایرانی متحد و مستقل و آزاد. جناب زربخش، اگر اجازه بفرمایید در این مورد اقوام ایرانی در یک جلسه دیگه به طور مشروع تری با هم به گفتگو بشینیم و
زودتر
و زودتر.
با کمال امید.
خیلی سپاسگزار جناب زربخش. فقط به عنوان آخرین سوال میخواستم محبت کنید بفرمایید که طرفین از دامن زدن به این بحران ها چه سودی میبرند؟
در بحران هایی که دامن میزنن برای هر دو طرف سود میده. این خود تمش شرط نظر از این که به جنگ منتهی بشه یا نشه، این تمش در واقع هم مافیای حاکم در ایران هم دولت بوش از اون تمش بهره میبرن. بوش به هر حال چه انتخابات باشد چه انتخابات نباشد باید نشون بده که مشغول مبارزه با تروریسم، مشغول مهار تروریست هست و در این زمینه به هر حال پیروزی به دست آورده، مشغول مقابله است با نیروهای حامی تروریست از نوع ایران یا هر کس دیگری. بنابراین به هر حال بوش البته در شرایط نظیر آستانه انتخابات طبیعی این بیش از پیش تشدید میشه، ولی به بحران به هر حال نیاز داره. جمهوری اسلامی به همین ترتیب برای بحران، این به خصوص در مورد جمهوری اسلامی برای ما ایرانی ها خیلی بیشتر ملموسه که چرا در واقع این مافیای حاکم به تنش خارجی و به دامن زدن به بحران خارجی نیازمنده. یکی دو نکته در این ارتباط فقط به خاطر یادآوری به خاطر داریم، همچنان چون گذشته دوری نیست که آقای احمدی نژاد با شعار عدالت، مهربانی، رفاه اقتصادی، مبارزه با فساد و تبعیض و رانتخاری و آوردن پول ناب در سفره مردم و غیر با این شعار به میدان آمد.
بله.
و باز نمیتونیم نادیده بگیریم که این واقعیت را که متاسفانه بخشی از مردم و بخشهای از مردم هم فریب این شعارها را خوردند و در حال به این کمک کردند. این گرچه انتخابات تقلبات سازمان یافته در حال نیاز خیلی زیادی به این آرا نداشت، ولی به هر حال این آرا این تقلبات سازمان یافته هم کمک کرد و درصد آرا تقلبی را باز هم بالاتر برد. و بنابراین این وعده ها و شعارها از یک سو و این که بخشهایی از مردم هم متاسفانه به دنبال اینها رفتند از سوی دیگه، قاعدتا بعد از مدتی باید جامعه ایرانی و مردم را با این سوال روبرو میکرد که به هر حال چی شد این وعده ها با سرانجامش.
بله.
واقعیت اینه که از زمانی که این جریان مسئله اصلی در واقع جریان بحران هسته‌ای تبدیل به مسئله اصلی شده، همه اینها در حقیقت به کنار زده شده.
بله.
شما نگاه کن دقیقا ببینیم که در ایران چه گذشته در فاصله این حکومت آقای احمدی نژاد و این مافیای نظامی امنیتی حاکم، ببینیم چه اتفاقاتی واقعا افتاده در زمینه تحقق این شعارها. درست ما روال عکس اونجا ما داریم میبینیم.
بله.
در واقع بدتر شدن وضع اقتصادی ما داریم میبینیم، فرار سرمایه ها، سقوط ارزش سهام و خودداری صاحبان سرمایه از سرمایه گذاری، در حال این بانک های خصوصی به ورشکستگی با این جریان بحث های مربوط به نرخ بهره، تشدید تورم، بالا رفتن قیمت ها، رکود اقتصاد کشور به دلیل سیاست های اگر سیاست اقتصادی داشتن سیاست اقتصادی نابخربانه بوده، این مسئله اشتغال به جای اشتغال افزایش بیکاری در این مدت، هم اینها در واقع این شعارهای وعده های آقای احمدی نژاد واقعیت اینه که این سرانجام به نتایجش
آمد.
بنابراین در شرایط بدون بحران خارجی، بدون تنش خارجی و بدون اینکه اونو تبدیل بکنه که به مسئله اول و از این طریق اینها رو به حاشیه برونه، این در برابر این پرسش مردم و در برابر این بی‌تردید مقاومت مردم قرار می‌گرفت اینا. بنابراین حکومت آقای احمدی نژاد و این مافیا بزرگترین بهرهشون از این بحران و تشدید بحران کنار زدن این نتایج حاکمیتشونه از یک سو، از سوی دیگه استمرار این تجاوز به حقوق بشر که به طور روزمره انجام میگیره و هر روز وسعت بیشتری پیدا میکنه،
وحشتناک انجام میگیره.
بله. اینکه در واقع اینکه میگم که به هر حال اینا صرف نظر از اینکه جنگ برای اونها نعمت باشد یا نعمت نباشد دقیق، ولی از همین عمده کردن و اولویت دادن به مسئله بحران خارجی و تنش در روابط خارجی، این برای میگیرم که به هر صورت همونطور که گفتم سیاست خودشون رو پیش میبرن، تمام دوائر مؤسسات دولتی و غیر دولتی رو قبضه میکنن، مدیران درجه سه و نالایق خودشون رو جانشین مدیران این تأسیسات میکنن و در حال این مافیای نظامی و امنیتی در حال همه جا رو قبضه میکنن بدون روبرو شدن با معنی، بدون برجسته شدن این وضعیت از یک سو، همونطور که گفتم از سوی دیگه این حرکت عکس در جهت به جای تحقق بعدها و بدتر کردن وضع اقتصادی و در حال این تجاوزات به حقوق بشر، همه اینا مواردیه که بدون اولویت دادن و عمده کردن تنش خارجی و بحران در روابط خارجی نمیتونستند این کارو بکنن. و دیگرین اگر بحران خارجی نمی بود، اونها در برابر پرسش مردم و در برابر مقاومت مردم در تمام این زمینه ها قرار می گرفتن. در نتیجه تمام برنامه و سیاست اینها در واقع عقیم نازان و شاید روند حوادث شکل دیگه ای پیدا می کرد. امروز اون وقت با دولت احمدی نژاد و مافیایی روبرو بودیم که به مراتب ضعیفتر از امروز می بود.
کاملا درست.
جناب زربخش، دو تا مسئله رو ما به دلیل کمبود وقت بهش خیلی سریع پرداختیم. یکی اون مسئله اقوام و ملیت های ایرانی که بسیار مسئله مهمی است و خوشبختانه مدتی است که ملاحظه میشه که حتی در میان نیروهای سیاسی بیشتر به طور جدی به این پرداخته میشه و ما و شما کم به این پرداختیم. یکم این مسئله اخیر، مسئله تشدید بحران و نیاز دو سو به بحرانزایی، من یه مسئله دیگه هم که خیلی کم بعد اشاره فرمودین، اونم نقش مردم و وظیفه مردم و نیروهای مردمی است. میخواستم ازتون اجازه بگیرم که هرچی زودتر با هم یه گفتگوی دیگه داشته باشیم، هر دوی این هر سه این مسائل رو اگر اجازه بدیم بیشتر باز کنیم.
با کمال میل. در صورت هم ولی خب متاسفانه آنچه که مربوط به مردم و نقش مردم هست نمیشه نادیده گرفت که فضایی که در حال ساخته میشه، این فضا به مقداری خواسته یا نخواسته مردم رو به دنبال خودش میکشونه. نه فقط در ایران، شما در خارج هم این با این وضعیت رو ببرسید. امروز در واقع در خارج شما میتونید افشا کنید تجاوز به حقوق بشر در ایران، ولی حساسیت افکار عمومی خارج در این زمینه به مراتب کمتره به دلیل برجسته شدن مسئله بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی. اینی که متاسفانه در حال افکار عمومی و مردم در تحت تاثیر به هر دلیلی به هر حال با این موج جبه حاکم، بخش زیادی به هر حال به دنبال این موج جبه حاکم میرن و متاسفانه برنده موقت کسانی هستند که آگاهانه این جبه ها را میسازن و میتونن در حال به طور موقت قرار کنن از مسائل اصلی.
خیلی سپاسگزار جناب.
خواهش میکنم، امیدوارم به هر حال در فرصت آینده همونطور که گفتید راجع به این مسائل
حتما بیشتر وقت بسیار مشروع بر و یه وقت کافی بتونیم همه این موارد رو توضیح بدیم.
با کمال میل
مجددا سپاسگزار جناب زربخش که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
همچنین متقابلا سپاسگزارم و خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان و براتون آرزوی موفقیت دارم.
بازم سپاسگزاریم. به امید یک گفتگوی آینده در فرصتی بسیار نزدیکتر از فرصتهای گذشته.
امیدوارم. با کمال میل.
شب شما بخیر.
شب بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف زاده با آقای مجید زربخش در رابطه با وضعیت امروز ایران و منطقه و خطرات و فرصت‌هایی که وجود دارد توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.